دوباره در خدمت خانم وجیهی قفانداران هستیم، تحصیل کرده در رشته مهندسی نساجی. خانم قفانداران سلام.
سلام عرض ادب خدمت شما و شنوندگان رادیو جوان.
ممنونم، متشکرم. من دوباره خوش آمد میگم. خیلی ممنونم از اینکه دعوتمون رو پذیرفتین.
بزرگواری، سلامت باشید. من در خدمتتون هستم.
این رشته رو به چه بچه‌ای پیشنهاد می‌کنین؟
این رشته رو به بچه‌هایی پیشنهاد می‌کنم که یک علاقه‌مند به بحث پوشاک هستن، برای به سمت گرایش پوشاک برن، چون پوشاک در واقع تا مقطع ارشد هم الان گرایش داره. بچه‌هایی که علاقه‌مند به شیمی هستن و امروز شاید توی برخی از رشته‌های شیمی گرایشات مختلف ما بازار کار نداشته باشیم، بهشون توصیه میکنم که بخش شیمی نساجی رو حتما مطالعه کنن. و عزیزانی که علاقه‌مند به کار با فناوری‌های نوین هستن، این فناوری‌ها حالا میتونه بحث نرم افزارها باشه، ابزارآلاتی باشه که در واقع هر روز به روز میشن، اگر کسی علاقه‌مند به این حوزه باشه بهشون توصیه میکنیم که تکنولوژی نساجی رو حتما انتخاب کنن به عنوان رشته دانشگاهیشون.
و اینکه باید پیش زمینه ای هم داشته باشن برای رشته نساجی، یعنی مثلا نه. شما خودتون گفتین از بچگی خیاطی میکردین.
نه، برای بچه‌هایی که ورود پیدا میکنن به بخش نساجی اطلاعات اولیه‌ای نمیخواد. من حالا با توجه به علاقه مندی خودم و رشته اولیه خودم که طراحی دوخت بود، خب توی حوزه طراحی دوخت فعالیت کردم، مدل لباس فعالیت کردم، ولی الان ما دانشجوهایی داریم که اصلا هیچ ارتباطی نداشتن، ریاضی فیزیک خونده، هیچ کار هنری و بحث اصلا به قول خودش سوزن هم دست نگرفته و الان اومده تو بخش نساجی خیلی موفق هستش.
آها، پس نیاز نیستش که از قبل حالا یه هنری رو داشته باشم.
نه، نیاز به پس زمینه ای در واقع ندارم برای ورود.
زمانی که خودتون میرین لباس میخرین، خب به جنس و ایناش دقت میکنین دیگه، درسته؟
بله.
یا اینکه اصلا لباس نمیخرین خودتون؟ همه فن حریفین.
بله، عمدتاً محصولات رو خودم تولید میکنم، در واقع لباس ها رو، ولی خب بالاخره برای دوخت اون لباس ها ما نیاز داریم که منسوجی تهیه کنیم. حالا چه لباس رو خودم بخوام تهیه کنم چه بخوام از بازار تهیه کنم،
بله،
اولین اولویت زیبایی هست که خب همه به اون توجه داریم. دومین اولویت و کلیدی ترین اولویت برای من بحث کیفیت هست.
آها، جنسش. کیفیت،
بله، جنس و کیفیت محصول هم روی دوخت من تاثیر میذاره، هم تو بحث زیبایی تاثیر میذاره، هم دوام کار رو بیشتر میکنه، هم در واقع بحث سلامت رو داره. ما اگر یک منسوج درست با نوع فعالیتمون انتخاب نکنیم، بیماری هایی رو در طولانی مدت برای ما داره. شاید خیلی از بیماری هایی که امروز ما باهاش دست به گریبانیم ندونیم که از منسوجیه که داریم استفاده میکنیم.
چقدر جالب، نمیدونستم. یعنی
استفاده میکنیم.
آها، اینجا باید سلامت بدنمون هم در نظر بگیم.
دقیقاً یکی از مواردی که خیلی مهمه تو استفاده کردن از پوشاک بحث سلامته. در واقع الان داره بحث سلامت مد اتفاق میفته، در خیلی از کشورها اتفاق افتاده، در کشور ما هم چند سالی هستش که به این عرصه دارن میپردازن که بچه های نساجی باز بیشتر از بچه های مد و لباس میتونن به این عرصه وارد بشن، چون یک سری از درس هایی رو که میخونن این بحث سلامت توش هستش و میتونه در واقع تو بحث نساجی حداقل تو بخش اگر ما تو استایل میایم یه لباسی رو استفاده میکنیم که آسیب زننده است به بدنمون، حداقل منسوجش دیگه از طریق شیمیایی، چون اون انتقال حرارت و رطوبت از منسوج اتفاق میفته در بدن دیگه، چه در سرما چه در گرما. بحث کیفیت خیلی مهمه.
بله، خب به ما میگین که از کجا بفهمیم که یه لباسی جنسش خوبه بده؟ چطوری شما متوجه میشین؟
خب این که حالا بخواید در ظاهر و برای همه یک نسخه رو بپیچید
نمیشه
همچین کاری رو انجام داد، چون ما با در واقع لمس کردن پارچه، با جمع کردن پارچه توی دستمون و یک سری کارهای فیزیکی که انجام میدیم کیفیت پارچه، کششی بهش وارد میکنیم وقتی میخوایم یک پارچه ای رو تهیه کنیم. من توصیه میکنم کیسانی پارچه رو توجه کنن، چون پارچه وقتی کیسان باشه شما راحتی در واقع حرکتی و فیزیولوژیکی بهتری دارید. اگر میخواید از لحاظ نرمی و زبری و در واقع اون بخش پوستی رو در نظر بگیرید. حتی بله. من اگر میخوام یک پارچه زخیمم استفاده کنم، اون پارچه زخیم وقتی که دست میزنم نباید دستم احساس بدی براش داشته باشه، اون حس خوبه رو باید داشته باشه. بعضی چیزا
نیاز نداره،
اون حس خوبه است. اون حس خوبه کیفیت رو به من نشون میده.
و یه سری جنس ها انقدر خوبه که از ظاهرش قشنگ مشخصه که این کیفیتش خیلی بالا.
دقیقاً، یه سری رو از ظاهرش به خوبی میشه تشخیص داد که کیفیت بالایی دارن.
بعد رشته نساجی دخترها توش موفق ترن یا پسرها یا هر دوشون؟
اصلا تفکیک جنسیتی نمیتونیم برای این مسئله بذاریم، چون دخترها توی یه سری گرایش ها موفق هستن، آقایون هم توی یه سری گرایش هاش موفقن، اصلا بحث جنسیتی نداره. ما الان توی کلاس همون شاید بگیم برابرن، تعداد خانوم ها و آقایون توی کلاس برابره و اکثرا هم بچه هایی که میانی رشته رو میخونن از همون ترمای اول میرن سر کار. من الان خودم مثلا با دانشجوی ترم 4 و 5 کلاس دارم، همه شاغلن، همه تو همین صنعت هستن دارن کار میکنن
و فضای خیلی خوبی داره برای درآمد.
بله، امروز خیلی شرایط نرمال و خوبی رو پیدا کرده این صنعت،
الحمدلله. خب خانم قپاندوران، خیلی ممنونم ازتون، خیلی استفاده کردیم. مطمئنم بچه‌هایی که علاقه دارن به رشته نساجی هم خیلی بهره بردن از صحبتاتون.
سلامت باشید.
زنده باشین.
انشالله که بتونیم برای نسل جوانی که میخوان انتخاب رشته کنن، حالا رشته های دانشگاهی و یا حتی در مقطع دبیرستان، بتونه صحبت ها کارگشا باشه و یک دونمای خوبی از رشته رو بهشون بدیم که موفق باشن.
بله انشالله. اگرم که صحبت پایانی داریم با بچه هایی که علاقه دارن به رشته نساجی بفرمایید.
یکی از صحبتهایی که من با عزیزان دارم، بعضی از رشته ها مثل رشته نساجی شاید یه رشته ای نباشه که خیلی بولد باشه، خیلی شناخته شده باشه، به نوعی بچه های امروزی ترند نیست. دقیقاً شاید یک رشته قدیمی اون رو در نظر بگیرن، ولی از لحاظ بازار کار و از لحاظ اینکه پوشاک و منسوجات جزء دومین نیازهای بشر هستش، همیشه این نیازه احساس میشه. یعنی بعد از خوراک شما اولین چیزی که هر فردی باید تامین کنه بحث پوشاکش هست.
درسته، از نیازهای اساسی مونه دیگه.
دقیقاً، از نیازهای اساسی هست. بس همیشه این نیازه وجود داره و با توجه به اینکه کشور ما در واقع میتونم بگم 20 سالی ما در یک رکود بودیم در بحث نساجی، ولی تو 10 سال اخیر ما رشد چشمگیری رو در حوزه نساجی داشتیم و این داره با سرعت و شتاب زیادی میره. اگر
بله.
20 سال رو به رکود رسیده، این 10 سال اخیر رو داره با یک شتاب خوبی طی میکنه.
درست.
و خیلی خوبه که یک در واقع رشدی که داره اتفاق میفته ما باهاش همسو بشیم. مسلما الان بازار کار برای کسایی که تو این حوزه تحصیل کردن خیلی بازار کار خوبی هست. شاید خیلی از بچه ها رشته هایی رو انتخاب کنن که توی جامعه خیلی شناخته شده است، خیلی ها در واقع افتخار می کنن که دارن این رشته رو می خونن، ولی وقتی به بازار کار می رسیم می بینیم که این حوزه کار نیست. من با توجه به اینکه حالا خودم مشاوره تحصیلی می دم،
بله.
خیلی از رشته هایی که بچه ها انتخاب می کنن بعد که تحصیلاتشون تموم بشه اسمش خیلی قشنگه، ولی بازار کاری براش وجود نداره و مجبوره بره یه شغلی رو انتخاب کنه که هیچ ربطی به تحصیلاتش نداره. ولی تو عرصه نساجی و حالا گرایش مختلف نساجی بازار کار خوبی الان وجود داره و میتونن
آینده خیلی خوبی رو میتونن برای کشورمون رقم بزنن.
دقیقاً، آینده خیلی خوبی رو میتونه داشته باشه. چون هر کی تحصیل کرده ها وارد این عرصه بشن،
بله.
رونق این رشته بیشتر میشه و انشالله ما اتفاقهای خوبی رو در حوزه پوشاک، حالا بخش نساجی پوشاک خواهیم داشت و بخش نساجی در زخم‌پوش ها، پزشکی. الان میبینیم که توی سالهای اخیر در عرصه نساجی ورزشی اون فردی که حالا داره فعالیت میکنه، برندی که داره فعالیت میکنه یک فرد ایرانی هست و کارخونش یک بخش از کارخونش تو ایران هستش که داره فعالیت میکنه و تمام ورزشکارای دنیا امسال کشتیگیرای دنیا از این لباس استفاده کردن، از لباسهای این برند استفاده کردن. پس ما میتونیم تو اوج قرار بگیریم اگر تمام بچه هایی که علاقه مند هستن بیان تحصیل
کنن. بله.
تحصیلاتشون رو انشالله به من حسی زهور
بله دستم. انشالله هم که موفق باشن. خیلی لذت بردم از اینکه باهاتون صحبت کردم. ممنونم ازتون.
دارین سلامت
زنده باشین. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم.
متشکرم.
ممنونم. خدا
در پناه حق هستید.
خدا نگهدارتون. چیکاره بشم اینجا این تا شغلا و رشته هایی که کمتر بهشون پرداخته شده رو به بچه ها معرفی کنیم.
پس تا قسمت بعدی و یک چیکاره بشم دیگه. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو. تماس بگیر این خرابی رو پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند اینان زمین. اینان زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم. ما نمیتونیم به جای دیگه دل خوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
شکوه حماسه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام.
صدام پس از اشغال خرمشهر و به بهانه حمله سراسری اسرائیل به جنوب لبنان، قصد داشت جنگ را خاتمه داده و امتیاز خرمشهر را برای خود نگه دارد. از سوی دیگر فرماندهان ایرانی با اطلاع از این قصد بران شدند تا با فتح منطقه‌ای از خاک عراق و گرفتن امتیاز اراضی پایان عادلانه‌ای به جنگ بدهند. به این ترتیب عملیات رمضان در 4 محور و 5 مرحله از سوی فرماندهان سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی گردید تا با عبور از خط مرز بین المللی یک زمین مثلث شکل به وسعت 1600 کیلومتر مربع تصرف گردد. این منطقه از شمال به کوشک و طلائیه و پاسگاه های مرزی در جنوب حویزه و حاشیه جنوبی حورالحویزه و از غرب به رودخانه اروند در نقطه تلاقی دجله و فرات به نام القرنه تا شلمچه در غرب خرمشهر و از شرق به خط مرزی شمالی جنوبی و از کوش تا شلمچه منتهی می شد.
اون رجا عزیز شهر جدن رو جای نزدیک بشه. اینا جدا از ما عزیز شهر جدن رو دستور عقب نشینی را از این به اینها دادن ها، یادتون باشه که نباید به اینها فرصت بدید.
اینجا شکوهی از حماسه سازان ایران زمین است.
خدا پشت پناهتون باشه، با یاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله شیرینی حضرت علی روز بخواهی
ها. انشاءالله انشاءالله.
شکوه حماسه.
مهندسی عراق در منطقه شمال غربی بصره و تنومه خطوط پدافندی عراق را با ساخت یک کانال به طول 30 متر و عرض 1 کیلومتر که مختص پرورش ماهی بود، با پمپاژ آب و احداث موانع و کمین و سنگرهای تیربار به عنوان مانعی اساسی و بازدارنده از حملات احتمالی نیروهای ایرانی به سوی بصره تدارک دیده بودند. همچنین در قسمت جنوبی منطقه روبروی شلمچه آب رها شده بود تا از هر گونه تردد نیروهای زرهی و پیاده عملاً ممانعت به عمل آید.
سری تماس گرفتن با سپاه همدان، سه تا گردان در حد یه تیپ بینا سری راهی منطقه کوش کردن
به فرماندهی سردار سلیمانی که ما اعزام شدیم.
اینجا الان ما کاملا هوشیار هستیم و منتظریم که هر موقع تا هر جایی که بنا به دستور باشه تا قلب خاک عراق نفوذ کنید.
عملیات رمضان یکی از سنگین ترین عملیات ها بود.
ما تا 72 ساعت دو ساعت به دو ساعت در مقابل دشمن مقاومت کردیم.
سرانجام عملیات رمضان در شب 21 ماه مبارک رمضان و در سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام در ساعت 21:30 در شامگاه 23 تیر سال 1361 با رمز یا صاحب الزمان ادرکنی در منطقه عملیاتی شلمچه در شرق بصره آغاز شد. در این حمله 10 تیپ از سپاه و 2 لشکر از نیروی زمینی ارتش حضور داشتند که تحت امر 4 قرارگاه عملیاتی کار میکردند.
وقتی که شب درگیر شدیم انقدر به هم نزدیک بودیم که ما رفته بودیم تو دل عراقی ها.
یه چیزی مثل تنگی احد بود اونجا برای جبهه‌های جنگ و بچه‌ها خوش درخشیدن و خیلی گمنام.
شش تا سردار شهید ما تو منطقه خاستگاه زید زمین گذاشتیم که جنازه سردار شهید حبیب مزاری هنوز هم تو نیزارهای اونجا تو باردهای اونجا هست.
در مرحله نخست در سه محور به علت موانع و استحکامات پدافند مثلثی شکل و میادین مین فراوان نیروهای ایرانی نتوانستند با سرعت عمل به تمامی اهداف مورد نظر دست پیدا کنند، لذا با روشن شدن هوا از ادامه پیشروی خودداری شد. اما در محور جنوبی یعنی جنوب پاسگاه زید 4 تیپ از سپاه و 2 تیپ از ارتش توانستند با سرعت عمل چشمگیری همه مواضع دشمن را در هم کوبیده و تا عمق 30 کیلومتری مواضع عراقی ها رسیده و خود را به نهر کتیبان در شرق اروند و کانال ماهیگیری برسانند، به گونه‌ای که به قرارگاه لشکر نوع زرهی عراق دست یافته و ضمن به غنیمت گرفتن خودروی تویوتا فرماندهی قرارگاه را منهدم کنند.
مدافعان امنیت ایران زمین در شکوه حماسه.
خیلی خوبه نابودشون کنید و فرصت فرار بهشون ندید. هر کدوم اینا که فرار کنن فردا باز میان سراغ شما. بنابراین پانچ نفر خود رو بهشون فرصت ندید، نابود بکنید و بریم جلو تا برسید به اون هدف نهایی.
شکوه حماسه.
در مرحله سوم احتمال می رفت که دشمن با تجمع نیروی زرهی و آرایش وسیع آنان قصد پاتک دارد، لذا در تاریخ 30 مرداد سال 1361 از شرکت نیروهای زرهی خودی صرف نظر شد تا نیروهای پیاده بتوانند به انهدام تانک ها و نفربرها بپردازند. بنابراین عملیات مرحله سوم از جنوب پاسگاه زید آغاز شد و نیروهای ایرانی به طور خیره کننده‌ای به هم در شکستن و تصرف مواضع دشمن کمک کردند. رزمندگان اسلام توانستند در این مرحله مهم در زمینی به وسعت 180 کیلومتر مربع نزدیک به 700 دستگاه تانک و نفربر را منهدم و 14 دستگاه تانک و نفربر دشمن را که 4 دستگاه آن از نوع پیشرفته T-72 بود به غنیمت بگیرند.
صدام که متوجه این قضیه شد و رسالت بچه های همدان رو دید، به تلافی این قضیه در اصل آمد و نماز جمعه همدان رو بمباران کرد. همه به رگ غیرتشون برخورد و حتی اون عملیاتشون رو تشدید کردن.
شب مرحله سوم عملیات این دشت مثل این که شمع، یه کیکی که توش صدها شمع روشن کرده باشی، همینجوری این تانکا داشتن میسوختن و بیش از تانک به این در نظر به بیش از تمام تانک ها و نفربرهای زرهی خودمون یعنی خود ایران، ما از عراق در این عملیات تانک و نفربر زرهی زدیم. ولی همون فیز اول خیلی عراق رو به وحشت انداخت، یعنی واقعا یه دست پاشون رو گم کردن که نگه بالا سر ما یه ذره دست، یعنی یه ذره شل بیایم کار تمام. تنبیه متجاوز باید چطور پیگیری میشد و برای بقیهش باید چه کار میکردیم؟ مجامع بین‌المللی تا زمان فتح خرمشهر وضعیت جنگی رو بین ما و عراق به رسمیت نمیشناختن. در قطعنامه‌ای که صادر میکرد سازمان ملل میگفت وضع بین ایران و عراق، جنگ رو به رسمیت نمیشناخت، بار حقوقی جنگ رو نمیپذیرفت. چطوری باید ضمانت میگرفتیم؟ فقط یه راه داشت، یه تیک از خاک عراق باید دستمون میموند که پای میز مذاکره بگیم ما اینو داریم، شما چی میدی ما اینو پس بدیم.
مرحله چهارم عملیات در اول شهریور ماه سال 61 از محور جنوبی منطقه عملیاتی شلمچه شروع شد، اما به دلیل هوشیاری و آمادگی عراقی ها و استحکامات و مواضعی که تعبیه شده بود، راهی از خط نخست دشمن به سوی رزمندگان اسلام باز نشد. مرحله پنجم و پایانی که تلاش نهایی و اصلی این عملیات سیاسی نظامی بود، در تاریخ ششم شهریور سال 61 از شمال پاسگاه زید در حد فاصل دژ مرزی عراق و خاکریزهای مثلثی آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران با اجرای این عملیات سیاسی نظامی نشان داد که در نفوذ به خاک عراق و ادامه نبرد تنها به دنبال خواسته های به حق مردم خود است، هرچند که محدوده پاسگاه زید عراق به وسعت 400 کیلومتر مربع تصرف و لشکر 9 زرهی عراق به طور کامل منهدم شد و هدف اصلی تأمین نگشت، اما این عملیات یک اقدام مثبت تلقی گردید.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بوی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشی. اینجا ایران است.
ای جوانان توانای وطن، روی لبهاتون امان خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد. ای جوانان توانای وطن، لبهاتون امار خنده باد، با امید و دانش و ایمان به پیش، تا همیشه نامتون پاینده باد.
شبکه رادیوی جوان، موج اف ام. ساعت شنی را برعکس کن.
ساعت شنی را برعکس کن. میخواهم دوباره زندگی کنم.
میخواهم دوباره زندگی کنم. با صدا
صدا کن من. صدای تو خوب است.
حرفات که مثل رطب شیرینه. قند بشکن پسرم، بشکن که بشی قند مکرر.
موسیقی.
من که فرزنده این سرزمینم، در پی توشه ای خوش
چیم. ملک لیبان چای داغ.
آخه چقدر خوبه قدم زدن با دادم به صدات، چه لذتی داره.
کافه رادیو، کافه رادیو.
لطفاً غمگین نباش، فکر کن به اتفاقات خوب هنوز نیفتاده، به لبخندهای هنوز نزده، آدمهای خوب هنوز ملاقات نکرده و سفرهای ناب هنوز نرفته. فکر کن به مسیرهای سبز و روشنی که بن‌بست نیستن، به پلهای محکمی که به سرزمین های آروم میرسن. فکر کن به جزئیات سبز زندگیت، با آدم های عزیز، حرف های ناب، چیزهای خوب. لطفاً غمگین نباش، تسلیم شرایط نشو، اجازه نده هیچ چیز آسمون خوشگل آبی و آروم جهانت رو گرفت و اندوهگین کنه. اجازه نده پیچک غم اون ساقه های زیبای سبز باورت رو خوش کنه. اجازه نده ابر یأس خورشید امیدواریت رو سرکوب کنه. بخند عزیز دلم، اون پیچک غمگین و اندوه رو از ریشه بکش بیرون و اون باغ خوشگل باورت رو سبز و روشن نگه دار.